بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عدواهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خب، به قدری که مناسب جلسه بود در ارتباط با تفسیر برای توضیحاتی دادیم. انشاءالله اگر فرصتی بشه جلسات دیگری شکل بگیرد. در اون جلسات میتوانیم در حد 10 جلسه 20 جلسه مفصلا به موضوع تفسیر برای بپردازیم که بحث بسیار مهمی هم هست و اقوال مختلف، متنهای مختلف را مستندن بخوانیم و مورد بررسی و تحلیل قرار بدیم تا انشاءالله اون قول حق رو پیدا کنیم. اگرچه که بارها گفتیم بهترین روش این هست که قبل از رجوع به تمام اقوال کل فقها و مفسرین اصلا ما رجوع کنیم به خود روایات، یعنی همون ابوابی که عرض کردم در کتاب وسائل الشیعه و مستدرک و کتب حدیثی مثل بهار الانوار و غیره مطرح شده است. اول خود روایات رو بخونیم، اون نظام کلی روایات رو متوجه بشیم چی هست، بعد وارد اقوال بشیم. بالاخره حالا اون بحث روش تحقیق در مسائل مختلف هست که همیشه عرض کردیم بهترین کار این هست که انسان اول خالی و ذهن و بدون جهتگیری و مقابله با هیچ گروهی، نه اینکه باید این گروه غلط باشه اون گروه درست باشه، یک طوری بررسی کنیم که مثلا موافق این گروه بشود مخالف اون گروه، انسان بره سراغ روایات و تعالیم اهل بیت علیهم السلام و آیات قرآن ببینه که چه چیز فهمیده میشه. بالاخره در خود روایات بسیاری از جاها اهل بیت علیهم السلام استدلال کردن، یعنی استدلال با آیات قرآن مطرح کردن، استدلال عقلی مطرح کردن، استدلال های تاریخی و تجربی مطرح فرمودن و با اون استدلال ها تا حد زیادی راه برای انسان باز میشه. خب بالاخره بعدش بله انسان رجوع میکنه به اقوال مفسرین و متوجه میشه بلافاصله که چه جاهای اشتباه هست یا خطا هست یا اینها. اون بالاخره جلسات تفسیر برای نیاز به جای جدا داره. اما چون بحث ما در ارتباط با کتاب شریف مرآت الانوار هست، ما برمیگردیم به کتاب و کتاب رو توضیح میدیم. رسیدیم به اینجا که ایشون داشتن میگفتن در فصل 5 از مقدمه اولا بودیم در بیان همین که کل علم قرآن نزد اهل بیت هست و تفسیر برای ممنوع هست و اینها. ایشون روایتی آوردن که بله کل علم قرآن نزد اهل بیت هست و بدون رجوع به روایت نباید انسان تفسیر بکنه. حالا رسیدن به یک اشکال و جواب میخوان مطرح کنن. بحث خیلی مهمیه، دقت بفرمایید. بحث جالبی هست، مهمی هست. خود این بحث هم جای پیگیری فراوان و بررسی های متعددی در اقوال علما، مخصوصا در بحث اصول، اصول فقه مطرح شده. چه اخبارین، چه محدثین، چه هر کسی که در این زمینه حرفی زده این بحث رو مطرح کرده و اون این هست که ایشون میگه اگر گفته بشود که این اخبار، یعنی اخباری که شما یا آقای فتونی آوردی، احادیثی که آوردی که اهل بیت فرمودن قرآن رو از ما بگیرید، تعویلش رو از ما بگیرید، باید مبهمات رو بیاد از ما سوال کنید و همسال اینطور امور، اگر شما چنین حرفی بزنید که حالا یک دسته روایات دیگری داریم به حسب ظاهر تناقض داره با این دسته از روایات، یعنی یک دسته دیگر روایات داریم به حسب ظاهر میگوید نه خودت برو سراغ قرآن، خودت قرآن رو بفهم، تو قرآن رو میفهمی و همسال اینها، ما باید چطور جمع کنیم؟ ایشون داره این اشکال رو مطرح میکنه، این سوال رو مطرح میکنه. در حقیقت میخواد اون دسته دیگر از روایات رو که از ظاهر اون روایات فهمیده میشود که قرآن را بفهمید، تدبر کنید، میفهمید، خودتون مستقیم رجوع کنید به قرآن، این دسته از روایات رو میخواد مطرح کنه به عنوان سوال. بعد خودشون توجیهاتی مطرح میکنن، به قول خودشون میگن در این مقام توجیهات متعددی است که بعضیش رو ما مطرح میکنیم و این حالو میرسیم. ایشون میفهمد اگر گفته بشود این اخبار تناقض دارد به ظاهرش با آنچه که وارد شده از امر به اعتصام به حبل قرآن، دستور داریم آقا وعتصمو به حبل القرآن، به حبل الله، به قرآن معتصم بشوید. خب چطور معتصم بشیم؟ خب باید بری قرآن بخونی بفهمی دیگه، ولی التماس غرائبهی، دنبال این باشین که غرائب قرآن رو بفهمید، دقایق قرآن، لطافتها، اشارات قرآن، و طلب عجائبهی، دنبال عجایب باشید، قرآن خیلی مطالب عجیب و دقیقی داره، و تعمق فی بطونهی و تفکر فی تخومهی، در امور باطنی قرآن، در دقتهای قرآن، در عمق قرآن تعمق کنید، تفکر کنید، دقت کنید. اصلا خداوند در قرآن چی فرموده؟ قال الله تبارک و تعالی افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، به قلب اینها قفل خورده یا تدبر نمی کنند. یعنی برید تدبر کنید، یعنی اگه به قلبت قفل نخورده شقی نیستی، اگر مهر نفهمی رو خدا به قلبت نزده، خب برو این قرآن تدبر کن دیگه. خب پس یعنی تدبر در قرآن میشه کرد. یا خداوند فرموده لعلمه الذین استنبتون اومن، علم پیدا خواهد کرد به مطالب حق کسانی که برن از قرآن استنباط بکنن مطالب رو، استنباط مطالب از قرآن. و از طرف دیگری روایات داریم پیغمبر اکرم فرمودن هر وقت حدیثی از جانب ما به شما رسید عرضه بکنید به کتاب خدا، هر چی موافق کتاب خدا بود قبول کنید، هر چی مخالف بود او رو بزنید به مثلا عرض حائط. حالا بعضی عرض حائط رو معنا کردن به دیوار، به سینه دیوار بزنید. بعضی گفتن نه، یعنی اگر مخالف قرآن یافتید احتیاط کنید. الحائط به معنی احتیاط، یعنی دیگه قبولش نکنید، ردش هم نکنید، صبر بکنید، توقف کنید. بالاخره این روایاتی که داره اینا یعنی چی؟ یعنی عرضه کنید به کتاب خدا، هرچه موافق کتاب خدا بود. چه کسی قرار حکم بکنه؟ چه کسی قرار بفهمه که این حدیثی که به من رسیده موافق قرآن هست یا مخالف قرآن؟ من قراره بفهمم دیگه، من قراره متوجه بشم. خب من باید قرآن رو بفهمم، قرآن رو درک بکنم تا بعد بفهمم حدیث موافق قرآن هست یا نیست. حالا اینا جواباشو میدیم، ایشون هم حتما جواب میده. خب خیلی عجیبه اینطور استدلال کردن، که خیلی هم این استدلال شایع هست. جالب اینجاست که این استدلال بسیار مورد قبول خیلی افتاده و بنده که شخصا واقعا متوجه نمیشم چطور این روایات رو دلیل گرفتن برای اینکه ما میتونیم خودمون مستقل سراغ قرآن بریم و قرآن رو بفهمیم. خب این روایاتی که فرمودن عرضه کنید روایات ما رو به قرآن، نه یعنی قرآن به قول معروف خشک ساده بی برگ بی توضیح بی تفسیر از اهل بیت. طبیعتاً قرآن بسیارش محکمات دارد، بعد اون غیر آیات دیگر غیر محکمات که ظواهر هست توضیح داده شدن. سیره اهل بیت هست، سیره پیغمبر هست، اجماعیات هست، ضروریات هست، سیره متشرعه هست، سیره عقلا هست. بسیاری از اینها با هم همه قرینه میشه، همه دست به دست هم میشه، به قول آقای تشابک شواهد و قرائن و اینها میشود. آیه قرآن معناش واضح میشه و حجت هم هست. نمیخواد بفرماید که آقا روایت ما رو ببرید به هر جای قرآن که دوست داشتید عرضه کنید، روایت ما رو ببرید به متشابهات قرآن عرضه کنید، روایت ما رو ببرید به برداشت مفسرین از آیات قرآن مطرح کنید، که حالا یه مفسری از یک آیه یک چیزی یه برداشتی کرده. خب من برم برداشت اون مفسر رو حجت بگیرم بر خودم، بگم پس معنای آیه قرآن این چنین است که این مفسر گفته. حالا روایتی که رسیده رو عرضه کنم به برداشت این آقا از این آیه، آیا یعنی منظور این هست واقعا؟ منظور این که نیست که. مفسرین در آیاتی اختلاف دارن، در بعضی از آیات به شدت اختلاف نظر هست. مثال میزنم ها، آیه قرآن فرموده که بله فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. خب من از این آیه میفهمم که یعنی تا مرفق، یعنی تا آرنج برای وضو بشور دستت رو. پس هر روایتی رسید که به ما گفت که از آرنج به سمت نوک انگشتان شما وضو بگیر و غسل دست رو اینطور انجام بده، من بگم مخالف قرآن بزنم به دیوار، میشه این کار رو کرد؟ تعجبه. یا مثلا خب حالا بحث آموخاس رو نمیخوام مطرح کنم، چون اون هم در واقع همین بحثه، ولی اون رو وارد نمیشه. آیا منظور این هست یعنی قرآن هرچه موافق قرآن بود قبول کن، یعنی هرچه موافق متشابهات بود، یعنی هرچه موافق آیات مجمل بود، یعنی هرچه موافق برداشت مفسرین در امور اختلافی، یعنی دو دسته مفسر حداقل در یک آیه باشه دو برداشت کنن، عرضه کن به یک طرف، به یک طرف از این مفسرین عرضه کن و بعد اگه مخالف بود بزن به دیوار قبول نکن. یا منظور این است که مثلا شما ببر خودت مستقلن بدون که به هیچ مفسری، هیچ آیه، هیچ حدیثی، هیچ مطلبی مثلا تمسک کنی برای فهم آیه، خودت یه فهم خیلی عامی برداشت عرفی از قرآن داری، بعد هر روایتی از ما رسید شما عرضه کن به اون برداشت و فهم خودت از قرآن و بعد اگه مخالف بود بزن به دیوار و قبول نکن. یعنی من اگه از قرآن برداشت کردم از یک آیه یا چند آیه که خدا جسم هست یا جبر هست، یا برداشت کردم عدم عصمت انبیا رو، پس اگر روایتی رسید که ما اهل بیت معصومی یا انبیا کلهم معصومون، این رو بگیم عرضه کنیم به قرآن، بگیم باطل، بزنیم به دیوار، این هست. یا نه خودت بیا مفسر بشو، بشو مثل بقیه مفسرین، کل قرآن رو بخوان، به قول یکی از آقایان میگفت 500 دور باید قرآن رو بخونی تا تازه در به بعضی از آیات قرآن برود باز بشه، مفاهیمش 500 دور. تعبیر 500 رو روش عنایت داشت، عدد 500 رو روش عنایت داشت. حالا شما بگید 500 دور نه 100 دور. خب تا اینا رو بخونی بفهمی تمام آیات قرآن در ذهنت بیاد، کنایات، اشارات، دقایق، میشه اصلا چنین کاری کرد؟ ما میشه به چنین مقامی برسیم که کل مفاهیم قرآن نزد ما حاضر باشد، بعد ما روایت رو عرضه کنیم به برداشت خودمون از مجموع قرآن؟ خب این چی هست؟ معنای این چی هست؟ معنای این خب این مشخص هست، هر جایی که آیات محکمات آیات بود، یعنی مورد اجماع شیعه و سنی بود که معنای این آیه این هست، عرض کردم مثل وجوب نماز، مثل حرمت شرب خمر، مثلا حرمت ظلم، تعدی، امثال اینطور امور، نه اموری که درش اختلاف هست، یا آیاتی که شما به وسیله روایات معتبر و محکمات سنت پیغمبر، محکمات روایات معناش واضح شده، این مقدار از آیات میشه معرض. حالا اگر روایتی رسید مخالف اون، احتیاط کن، بذارش کنار، توقف کن، وارد منظومه اعتقادی یا منظومه عملی خودت نکن. خب این معناش این هست، ولی خب اینا رو دلیل گرفتن خیلی پررنگ، یکی از روایات خیلی مهم و دسته ای از روایات که دلیل گرفتن بر این که قرآن مستقل از امام حجت است، برداشت عرفی ما از همه آیات قرآن حجت است به این دلیل. حالا من نمیخوام عرض بکنم، میخوام میگم این دلیل کافی نیست، این دلیل درست نیست، همین مقدار. خب حدیث بعدی، حدیث بعدی و قال، حالا من تو هنوز اشکال هستیم، هنوز جواب خود مرحوم فتونی رو نخوندیم. و قال کما مر سابقا امیرالمومنین فرمود، یا اهل بیت فرمودن، القرآن ذلول ذو وجوه، قرآن ذلول ذو وجوه هست، یعنی آیات کریمه قرآن معانی متعددی دارد، قابل حمل بر معانی متعددی هست. حالا پس ما چیکار کنیم؟ فرمودن خود اهل بیت در همین روایت فرمودن که فهملوه علا احسن الوجوه، یعنی حملش بکنید معنای قرآن رو بر بهترین معناها. خب داره خودشون میفهمن، یعنی بهترین معنا رو تشخیص بدید، تعبیر بکنید. حالا ذلول یعنی چی؟ ذلول یعنی رام، نرم، آسان، مثل ذلول ذو وجوه، یعنی مثل به قول معروف خمیر در دسته، هر طور بخوای تغییر، یعنی اشاره دارن به اینکه حواستون باشه قرآن قابل حمل بر معانی متعدده، هر کسی در دست خودش بگیره میتونه شکلشو عوض کنه، قرآن ذلول است، کسی قرآن رو تحریف کنه قرآن نمیزنه دهن طرف رو له بکنه، نمیزنه مثلا عذابش بکنه همونجا آتیش بگیره به سوز زغال بشه که ما بفهمی تفسیر برای کرد، نه، قرآن از جنس الفاظ و معانیه. خب قرآن ذلول، نرم، ذو وجوه هم است، میشه هر آیه رو یا هر سوره یا هر برداشتی رو به قرآن تحمیل کرد. اما شما فهملو علی احسن الوجوه، شما حمل بکنید به بهترین وجوه. بهترین وجوه چی؟ ما گفتیم بهترین وجوه یعنی اون چیزی که ائمه فرمودن، که در خود قرآن کریم در آیه کریم قدران که بالاخره الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، یعنی احسن الاتباع، احسن الاتباع، کسانی که استماع میکنن قرآن را و به بهترین معنا حمل میکنن، فیتبعون احسنه، تبعیت میکنن بهترین اون قول ها را، بهترین اون اتباع را، بهترین نوع اتباع را. چطور بهترین نوع اتباع؟ اون که ائمه فرمودن آقا معنای آیه این هست، میگیم چش، این میشه بهترینه وجوه و بهترین معانی. قال علیه السلام، حضرت در روز غدیر فرمود، معاشر الناس، گروه مردم، تدبر القرآن، در قرآن تدبر کنید، نه اینکه سراغ هر آیه ای میرید شما سری بگیرید، نه فهمید مستقل از امام برید هر آیه ای رو خودتون بردارید معنا کنید، تدبروا القرآن، کل قرآن را تدبر کنید، قرآنی که مشتمل است بر این که فرموده است من محکمات دارم و متشابهات دارم، قرآنی که فرموده برید سراغ اولی الامر، قرآنی که اطاعت پیغمبر رو واجب کرده، اطاعت اهل بیت رو واجب کرده، قرآنی که این قرآن فرموده است که پیغمبر مبین و معلم قرآن هست، یعلمهم الکتاب، برید سراغ کل قرآن تدبر کنید، نه یک آیه رو بردارید معنا کنید، چهار تا آیه رو بردارید معنا کنید بی توجه به پیغمبر، بی توجه به اهل بیت. کجا منطق قرآن این هست؟ تدبر القرآن وافهموا آیاته، آیات قرآن رو بفهمید، منظرو الى محکمه، محکماتش رو نگاه بکنید، ولا تتبعوا متشابه، مراقب باشید تبعیت از متشابهاتش رو نکنید. پس به خدا قسم برای شما بیان نخواهد کرد نهی های قرآن را و تفسیر قرآن را واضح نخواهد کرد الا علی ابن ابی طالب. خود این حدیث بیان کرده دیگه. پس بعضی آمدن استفاده کردن از این دست از احادیث که تدبر در قرآن کنید، قرآن رو بفهمید، با قرآن انس بگیرید، قرآن رو بخوانید، روایات ما را عرضه به قرآن بکنید و امثال اینها، آمدن برداشت کردن که پس قرآن قابل فهم است و نیازی به روایات نیست و میشه مستقل از روایات آیات رو فهمید. و همچنین امیرالمومنین فرموده من فهم القرآن فسر جمل العلم، هر کس قرآن را بفهمد کلیات علم رو میتونه تفسیر کنه، یعنی علم رو از اجمال به تفسیر و تفصیل میتواند حرکت دهد. پس یعنی تشویق کردن که قرآن رو بفهمید. حالا این حدیث چطور دلالت داره؟ بالاخره این حدیث خودش مجمل اصلا که هر کس قرآن رو بفهمد، خب چه کسی میفهمد؟ دقیقا بحث سر همینه. آیا مراد اهل بیت نیست از این روایت؟ من فهم القرآن یعنی اهل بیت، هر کس قرآن را بفهمد یعنی اهل بیت میفهمند، چون میفهمند کلیات علوم رو میتونن تفسیر کنن، توضیح بدن. و قال ایزن، و همچنین فرموده است در حدیثی الا یتلاه عبدا فهم القرآن، مگر اینکه بله خداوند به عبدی فهم قرآن را عنایت کند. خب اینم همینه، به چه عبدی خدا فهم قرآن را عنایت میکنه؟ به کسی که مستقل از اهل بیت در قرآن پژوهش بکنه، به کسی که روایت رو بگه این حدیث ضعیفه، اون سندش فلانه، از 18000 حدیث کافی 2000 تا هم تهش نمیمونه، احادیث رو بذاره کنار و بگه اینا تعویله، اینا که باطن هست، اینا که امور پیچیده هست، اینا که سنداش فلان هست، چه کار هست و اصلا قرآن خودش حجت نوره، همچنین اونس بگیره با خود قرآن. این آدم کسی که خدا باید فهم قرآن رو بهش میده؟ اگه اینطور باشه که خوارج و وهابیت و سنی ها و اینا خیلی وقتا خیلی بیشتر از ما اونس با قرآن دارن، مراد از این روایات چیست؟ الا ان یؤتی الله عبدا، مگر اینکه خدا به عبدی فهم قرآن را بدهد، چیست؟ آیا این نیست که یعنی عمرش رو زانو بزنه در خانه اهل بیت، قرآن رو از زاویه نگاه اهل بیت نگاه کنه، اونها مراد خدا را میدانن، اونها بیان میکنن که در قرآن جبر هست یا تفویض هست یا امر بین الامرین، اونها بیان میکنن در قرآن که انبیا معصوم هستن یا نیستن، اهل بیت وجوب اطاعت دارن یا ندارن، اونها هستن که بیان میکنن برای اینکه مقامات پیغمبر چطور هست، قیامت چطور هست، امور توحیدی چطور هست، اسماء الله چطور هست، اهل بیت بیان میکنن دیگه. ایشون میگه الا غیر ذلک من الآیات والاخبار دالت علی ان فی معان القرآن لارباب الفهم متسعا بالغا و مجالا رحبا یا رحبا فلا بد من التوفیق والجمع. ایشون میگه روایات دیگری هم داریم و آیات و احادیث دیگه که دلالت میکنند برای اینکه معانی قرآن برای صاحبان فهم خیلی وسیع و رسا هست و مجال محل جولان و محل حساب وسعتداری هست و راحتی هست که میشه فهمید. پس ایشون میگه لابد نیم از این که جمع بکنیم و توافق ایجاد کنیم بین اون دست روایات و این دست روایات. فنقول، ایشون میگه پس ما میگیم لنا فی هذا المقام توجیهات عدیده نشیر هاهنا الی ما هو الاکمل منها، ما در اینجا توجیهات متعددی داریم ما یا آقای فتونی در جواب جمع بین این دو دست روایات که اشاره میکنیم به اونی که اکمل و بهتر هست. کدوم هست که بهتر هست؟ ایشون میگه همونی که اون بعض محققی علما اینا گفتن، که مراد ایشون همون فیض کاشانی هست. ایشون میگه اون بهترین جواب رو داده، که گفته چی؟ گفته از ثواب ان یقال، بهترین جواب این هست که گفته بشود ان من اخلص الانقیاد لله و لرسوله و لأهل البیت، کسی که خالصانه مطیع خدا و رسول اهل بیت باشد و علمش را از ایشان بگیرد و آثار ایشان را تتبع بکند و مطلع بشود بر جمله ای از اسرار اهل بیت به شکلی که حاصل بشود برای او نظری در علم، یعنی صاحب نظر در علوم اهل بیت بشود و صاحب طمأنینه در معرفت مطالب اهل بیت بشود و سرچشمه های قلبش باز بشود و علم با حقایق امور به او هجوم بیاورد، یعنی حسابی ورزیده بشود و باشر روح الیقین، از اون طرف هم با روح و حقیقت یقین مباشر بشود و انس بگیرد به آنچه که جاهلان از آن وحشت دارند، چنین کسی بر اوست و اجازه دارد که استفاده بکند از قرآن بعض غرائب قرآن را و استنباط بکند از قرآن گوشه ای از عجایب قرآن را، و این از کرم خدا غریب و دور نیست که خداوند به چنین فردی که عمرش رو گذاشته به لحاظ علمی و عملی ریاضت کشیده در راه اهل بیت، در فرمایشات اهل بیت، سلوکش اینا همه در خانه اهل بیت بوده، سراغ علمای مخالفین نرفته، سراغ علمای اونها نرفته، غیر اهل بیت نرفته، اونها رو بزرگ نمیشمارد، بزرگ نمیکند، در آثارش اکثر از اونها هی تعریف نمی کند و امثال اینها. کسی که چنین کارهایی کرده از اون طرف هم اهل دعا و نماز شب و عبادت و نماز اول وقت و ریاضت های شرعی بوده است، چنین کسی از کرم خدا غریب نیست که خدا چشمه از فهم در قلب او باز کنه که این فرد متوجه بعضی از آیات قرآن و بعضی عجایب قرآن بشود. ولا من جودهی به عجیب، عجیب نیست از جود خدا که چنین کسی رو خداوند در حد خودش به تعبیر بنده راسخ در علم بکنه، که حالا تعبیر خود فیض کاشانی هم هست. و لیست سعاده وقفن علا قوم دون آخرین، سعادت وقف شده و مهر خورده برای یک عده نیست، فقط نیست بگیم جابر میفهمه، فقط سلمان میفهمه. خب شما هم اگر بفهمی کم کم خواهی فهمید. حالا در آیه راسخین در علم خواهیم رسید که آیه راسخین در علم به غیر از اهل بیت هم میشه اطلاق بشه یا نه، اینو خواهیم رسید ان شاء الله. حالا بذار اجازه بده جواب معلوم بشه اینجا چی است. جواب اولی که شون داره میده، وقد عدوا شمردند اهل بیت جماعتی از اصحاب متقینشون رو که متصف به این صفات بودند، شمردن از خودشون، گفتن آقا اینا از ما اهل بیت هم. یعنی این که فرموده لا علم و تعویل و الا الله و راسخین فی العلم، اهل بیت فرمودن سلمان هم من اهل البیت، اونم راسخ در علمه. مثلا فرض بفرمایید که مثلا یونس ابن عبدالرحمن هم مناه، ابو حمزه سومالی هم مناست، زکریا ابن آدم قمی هم مناست، نمیدونم عیسی یکی از روایات دیگه هم بود که منا داره، چند نفر داریم که اونها منا اهل بیت هم. مثلا جابر ابن عزیز جوفی، فمن هاذهی صفته، کسی که صفتش این چنین است، وصفش چنین است، لا یبعد بعود، بعدی ندارد دخول او در راسخین در علم که عالم به تأویل قرآن هستند. یعنی اینها در حد خودشون، در اندازه خودشون تا حدی عارف میشن و عالم میشن به تأویل قرآن. پس خلاصه جواب چی شد؟ ایشون میخواد بگه آقا کسی که، حالا بنده اضافه بکنم میخورده توضیحاتش هم بیشتر بکنم، خلاصه کسی که آقا عمری در خانه اهل بیت زانو زده، تقوای علمی و عملی رو رعایت کرده، متوسل به اهل بیت بوده، طالب درجات بوده، واقعا انس با فرمایشات اهل بیت گرفته، اون که فرمودن شما افقه الناسید، انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا، مراد امام را میفهمد، معاریز کلام امام را میفهمد، درایت در روایت دارد، انس با فرمایشات اهل بیت دارد، رأی لکم تبع، کامل تابع اهل بیت بوده، اون چارچوب ها خطوط قرمز ائمه را به دست آورده. مثال میزنم، مثلا اشیای عالم شعور دارن یا ندارن؟ همه اشیا تکلیف دارن یا ندارن؟ آیا رساننده تکلیف اونها به خودشون، یعنی رساننده تکالیف اشیا به اشیا، ائمه هستن یا نیستن؟ وساطت فیض اهل بیت چقدر است؟ تا چه حدی است؟ مجموع اینها را از آیات و روایات و زیارات و ادعیه و مجموع تعالیم اهل بیت و سیره اهل بیت و اینها بفهمد، حالا چنین کسی بره سراغ قرآن بگه خب من میخوام بیان بکنم که مثلا این آیهی که این آیه کریمهی که مثلا ذیلش روایتی هم فرض بکنیم که نیست، حالا بنده الان حاضر الذهن نیستم که واقعا این آیه که میخوام بخونم ذیلش روایتی داریم یا نداریم، فرض میکنیم نداریم، مثلا اینجا نداریم که افرعیتم اللات والعزا، افرعیتم اللات والعزا، به من خبر بدید آیا بت‌های لات و عزا رو دیدید، و به من خبر بدید و منات الثالثه الاخرى، منات که سومی آنهاست، آیا خبر بدید مثلا اینها دختران خدا هستند؟ علکم الذکر و له الانثی، شما برای خودتون سهم پسر برمی‌دارید، برای خدا میگید دختر، خدا دختر داره. تلک اذن قسمتون ریزا، این تقسیم بندی که این ناعادلانه است. حالا فرض کنیم ذیل این روایت نداره که لات و عزا و منات که سه تا هستن دقیقاً اینها سه بتن، خب اینا در باطن شامل فلانی و فلانی و فلانی از دشمنان اهل بیت میشوند. حالا اگه کسی اومد این رو گفت ذیلش هم روایت خاصی نبود، این آمده تفسیر به رأی کرده، آیا این تعویل قرآن رو اشتباه معنا کرده، حق نداشت تعویل کنه، یا اگر کسی آمد گفت مثلا فرض بفرمایید که فرعون که ای موسی برو به سمت فرعون و اینها، بگیم مراد از این فرعون مثلا در باطن نفس اماره به سوء هست که طغیان میکند، یا جهل توست که در روایت فرمودن جهل چنین است و چنان هست در باطن انسان، و اون موسی در باطن مراد عقل تو هست که خدا پیوسته از عقل میخواهد به جنگ جهل برود و جهل را مدارا با مدارا با کم کم نفس اماره به سو را کم کم عادت بدهد و سربراه کند، که پیغمبر فرمود من هم شیطانی دارم ولی اسلام آورده به دست من، به دست من تسلیم شده، مسلمان من شده و من او رو رام خودم کردم و لذا اون اصلا من وسوسه نمی کنه امثال اینا. آیا اگر مجموعی از آیات و روایات و تعالیمی که اهل بیت به ما دادن ما برداریم با اونها سراغ اهل بیت بیاییم ببریم در آیات انفس در نفس خودمون معنا کنیم، تا جایی که میتونیم، نه همه جا رو نمیتونیم، همه جا رو عقلمون نمیست، تا جایی که ممکن است برامون میفهمیم به وضوح. یا اینکه مثلا اگر فرمودن فرعون گفت انا ربکم الاعلا، در باطن مراد از فرعون معاویه است مثلا، یا فلانی هست که ادعای ربوبیت کرد، ربوبیت اعلا هم کرد. چرا اعلا؟ چون در بس ولایت اومد امیرالمومنین رو کنار زد، کسی دیگر جای امیرالمومنین نشوند. یا گفت انا ربکم الاعلا، یزید هست که تفرعون کرد واقعا و آمد امام حسین علیه السلام جور ظلم کرد، چنین کرد با بنی اسرائیل که اصحاب امام حسین باشن، اون همه ظلم کرد. اگه بگیم مراد از فرعون یزید هست، آیا ما تفسیر به رأی کردیم؟ آیا ما تأویل قرآن رو اشتباه معنا کردیم؟ نباید این کار رو میکردیم؟ آیا نمیشه من بعد از مدتی که در خانه اهل بیت انس بگیرم، یاد بگیرم، واقعا در خانه ائمه با منطق اهل بیت آشنا بشم، آیا تعالیم اهل بیت کاری میکند که من نگاهم به قرآن باز نشود یا باز بشود؟ انسم با باطن قرآن و عجایب و غرایب قرآن باز بشود یا نشود؟ لذا جمعی که فیض کاشانی کرده جمع درستی هست، حالا با توضیحات و قواعد خودش، خود ایشون چقدر ملتزم بوده نبوده، چقدر موفق شده نشده، من کاری ندارم. حالا خود ایشون ممکنه مثلا تفسیر صافی که نوشته درش اشکالاتی باشه، مثلا ممکنه بسیار انس داشته، مثلا مثال میزنم، شاید مثلا با تفسیر بیضاوی کما که بعضی گفتن آقا فیض کاشانی هرچی داره از مثلا تفسیر بیضاوی گرفته دقیقاً، حالا اگه اشتباه نکنم میتونم الان براتون از رو بخونم که بسیار بسیار شباهت داره تفسیر صافی از بله با بیضاوی، درست شد؟ خب حالا بیضاوی سنی هست، این رفته خیلی از اونجا استفاده کرده، استفاده لغوی کرده، صرفی کرده، نحوی، من کاری ندارم اصلا و ابدا، الان در مقام نقد و بررسی نیستم، میخوام بیان بکنم ما کاری نداریم خود فیض کاشانی روشی که گفته رو اجرا کرده نکرده، اینها منظورش از این کلمات چی است. شما اگر همچین نظری دارید، چقدر خودت به کتابای ابن عربی مراجعه کردی نکردی و امثال اینها، کاری به خود فیض نداریم، اما این نظر، نظر درستی است، نظر حقی است که با این نظر جمع می شود بین روایاتی که فرمودن شما قرآن رو نرید تنهایی یاد بگیرید و بین روایاتی که فرمودن شما تنها می توانید قرآن رو بفهمید. خب دو دسته روایات بود، چطور جمع میشه؟ جمعش به همین هست که اگر اهل ریاضت علمی و عملی فقط و فقط در خانه اهل بیت باشی، کم کم به این مرحله خواهی رسید که تو هم بفهمی، تو کسی هستی که میتوانی بفهمی که این روایتی که رسید موافق قرآن هست یا نیست، نه هر کسی، یعنی آیا مخاطب این روایات که فرمودن اگر روایتی از ما به شما رسید شما عرضه کنید به قرآن، دقت کنید، خواهش میکنم، این نکته دقیق هست و مهم است، آیا یعنی تمام امت اسلام از پیر و جوان و روستایی و شهری و درس خونده و نخونده، تمام شما قدرت دارید که هر روایتی در هر موضوعی و در هر سطحی به شما رسید شما عرضه بکنید به آیات قرآن و بعد شما درست تشخیص بدید که آیا موافق قرآن هست یا نیست؟ آیا منظور این هست؟ خب بلا شک این نیست، بلا شک منظور این نیست، بلا ریب مراد این نیست که مخاطب از این آیه همه باشن، این روایت همه باشن که همه شما به قرآن رو بفهمید، همه شما درست میفهمید و همه شما روایات رو هم درست میفهمید و همه شما میتونید روایات رو عرضه به قرآن کنید، ولو اینکه مضمون اون روایت در هر موضوعی باشه، توحیدی باشه، اسماء و صفات پروردگار باشه، یا عدل و جبر و اختیار باشه، یا صفات انبیا و یا تحلیل نظام عالم باشه. خب مشخص معنا این نیست، چرا؟ چون اون چه از قرآن که معرض است درجات دارد، ولی یه مقدار از قرآن معرضه، همه مسلمان ها میدن نماز واجبه، به هر مسلمانی شما بگی آقا روایت داریم از پیغمبر که نماز یک ماه تعطیله، میگه برو آراد کار دنبال کارت، اشتباه میگی. میگه چطور؟ میگه از مسلمات قطعیت، حالا تو این زمینه عرضه کن به قرآن، یعنی عرضه کن به محکمات قرآن در این سطح، اما نه اینکه هر روایتی رسید شما قدرت داری عرضه کنی به قرآن. پس در یک جاهایی میرسد که دیگه در مسائل دقیق کار علماست. عالم کیست؟ عالم کسی که قرآن رو از اهل بیت گرفته، با منطق اهل بیت قرآن رو گرفته، این کس میتواند روایات رو اونم تازه در حد خودش، نه کامل، عرضه بکند به قرآن، این کسی است که قرآن را میفهمد، منطق قرآن دست اوست. خیلی خب، این مطلب آقای فتونی که به نقل از مرحوم فیز نقد کرد. حتی ایشون نمیگه فیز ها، ولی خب نرم افزارا هست و انسان نگاه میکنه در همون مقدمات تفسیر صافی هست. ایشون هم از علامه مجلسی این تعبیر رو گرفته، چون مرحوم علامه مجلسی هم از فیض کاشانی تعبیر میفرمان به بعض المحققین، اینجور من دیدم در چندی جای بهار بعض محققین میگن، یا اینکه میگن بعضی از مثلا عرفا مثلا یا بعضی افاضل عصر ما امثال اینطور تعابیر به کار میبرن. خب حالا عقول، حالا میخوایم مطلب خود مرحوم فتونی رو بخونیم. ایشون میگه عقول، ایشون میگه به خاطر همین وارد شده مدح از ائمه، از امام باقر برای جابر جوفی به این که انه کان یعلم تأویل بعض الآیات، که جابر تأویل بعض آیات رو میدونست. خب جابر تأویل بعض آیات رو میدونست، یعنی اولا که اون تأویل لا یعلم تأویل، کلمه تأویل اشاره داره به آیه قرآن، لا یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، تأویل قرآن را نمیداند مگر خدا و راسخین در علم. بعد امام فرمودن جابر تأویل این آیه یا بعضی از آیات رو میدونست، یعنی جابر در حد خودش در یک اندازه‌ای وارد راسخین در علم شده، چون تأویل آیه رو میدونه، چون خدا فرموده تأویل آیه رو نمیدونن مگر خدا و رسول و راسخین در علم. خب حالا سوال اینجاست، آیا جابر تأویل آیه را میدانست؟ یعنی اینطور میدونست که رفته بود از امام سوال کرده بود آقا این آیه معناش چیست؟ حضرت فرموده بود در مورد رجعت است. اینطور تأویل آیه را میدونست؟ خب اینطور که همه ما میدونیم، یعنی همه ما الان، پس منم مصداق این شدم الان، امام فرمود رحم الله و جابرن، خدا حضرت فرمود که خدا جابر رو رحمت کنه. لقد بلغ من علمه، علم جابر به جایی رسیده بود که کان یعرف و تعویل هذه الآیه، علمش به جایی رسیده که تعویل این آیه رو میدونست. ان الذي فرض عليك القرآن لردك الى معاد، کسی که اون خدایی که قرآن رو بر تو فریضه قرار داده تو را به معادی برخواهد گرداند، یعنی الرجعه. یعنی جابر میدانست که تعویل این آیه و مراد از معاد در این آیه رجعت است. خب جابر یعنی به نص میدانست که این رجعته، یا خودش از قواعد کلی ذیل این آیه استنباط کرده بود؟ آره خودش به قواعد کلی استنباط کرده بود، و الا به نص که خب پس خدا رحمت کند مثلا بنده نوعی را که مثلا از آیات قرآن 2000 تا تعویلش رو میدونم کدومه. حالا جابر یه دونه رو میدونست، من 2000 تا میدونم. چرا؟ چون 2000 حدیث ذیل 2000 آیه خوندم که فرمودن اینجا مراد اولیه، اونجا مراد ثانیه، اینجا مراد رسول الله، اونجا مراد امیرالمومنین است، اینجا منظور شیعیان هستن، اینجا منظور از مثلا طعام علم هست. خیلی جاها اهل بیت تعویل آیات رو بیان کردن. پس آیا در حق منم صدق میکنه بگم خدا رحمت کنه فلانی رو تعویل این آیه، این آیه جابر اگه تعویل یک آیه رو میدونست، آقای فلانی تعویل 2000 آیه رو میدونه؟ میشه این رو گفت؟ منظور این نیست. بله این رو هم میشه گفت خدا رحمت کنه که شما به واسطه تعلیم از اهل بدین روایت رفتی یاد گرفتی، خدا رحمتت کنه باریکلا، ولی مراد از این حدیث این نیست. یعنی خدا رحمت کنه جابر رو که در علم به جایی رسید که خودش تعویل این آیه رو فهمید، یعنی در علم، یعنی در کسب علم از اهل بیت چنان قواعدی به دست آورد خودش سراغ آیات که میرفت میفهمید باطن این آیه چی هست. لقد افتخر میثم تمار، میثم تمار افتخار میکرد بر ابن عباس به معرفته ای به تأویل، میگفتش که ابن عباس من بر تو به قول من مثلا از تو افضلم، یعنی این افتخار رو بر تو دارم، تو تفسیر قرآن بلدی اما تأویل بلد نیستی، اما من تأویل بلدم. خب منظورش از تأویل چی هست؟ یعنی یکی یکی من رفتم در خانه امیرالمومنین مثلا 100 تا حدیث حفظ کردم و این منظورش، یا نه میخواد بگه اون نظام تعویل قرآن رو به دست آوردم، ولی جایی شاید نتونم تطبیق کنم اما نظام تعویل رو به دست آوردم. قال له سلنی ما شئت من تفسیر قرآن فانه قرأت علی علی تنزیله و علمنی تعویله، هر جای قرآن رو میخوای از تفسیر از من بپرس، چون من قرآن رو بر امیرالمومنین خواندم، تنزیل قرآن رو، یعنی عبارات خونده، او به من تعویل رو تعلیم داده، یعنی من به تعلیم از امیرالمومنین تعویل را میدانم. منتها تعلیم امیرالمومنین چطوره؟ تعلیم عمومی دارن و اختصاصی، یعنی تعلیم قاعده ای دارن و تعلیم شخصی. یعنی یه وقت میگن آقا تعویل این آیه چنین است، یه وقت قاعده دست شما میدن که هر جا به امثال این آیات برخورد کردی چنین است، که ما در مقدمات گفتیم دیگه، الان جلسه 40مییم، در اون جلسات اول مفصلا این بحث رو توضیح دادیم. بعدشون میگه که و عامه سنی ها روایت کردن از آقا امام صادق علیه السلام که حضرت فرمود کتاب خدا بر چهار چیز بنا شده، العباره و الاشاره و اللطائف و الحقائق، یکی عبارت قرآن، یکی اشارات قرآن، لطایف قرآن و حقایق قرآن. عبارت قرآن برای عوامه، اشارات قرآن برای خواصه، لطایف قرآن برای اولیاء و حقایق قرآن برای انبیا. بعد حدیث تمام. بعدشون میگه و در بعض از اون چیزی که از روایات سابقا و گذشت و در ادامه هم خواهد آمد، اشاره به این معنا بود و خواهد آمد ایزن در فصل سوم از مقدمه دوم، اون چیزی که تصریح به این معنا میکند وقتی که اهل بیت تقسیم کردن قرآن را به سه قسم. پس جدا تأمل کن و دقت کن تا اینکه اشکالی و شکی نبینی در آن چه که خواهی دید در تطبیق بسیاری از آیات و عباراتی که نص خاص درش نیامده. ما ایشون میگه ما هم همینطور قواعدی به دست آوردیم از روایات که بسیاری از آیاتی که ذیلش هیچ حدیثی نیست رو میتونیم تطبیق بکنیم و تأویل یا باطنش رو بیان بکنیم. مثلا روش فتونی این است. اینه اگه کسی این مطلب رو از تفسیر فتونی نفهمه، مثلا نفهمیده ایشون چی کار میخواد بکنه. این همه زحمات، این همه جمع روایات، یعنی اون تعاریفی که ما در جلسه اول گفتیم محدث نوری و سید محسن امین و آغازی‌های، خدمت شما عرض کنم که آغازی‌ها نه، مرحوم آقا بزرگ تهرانی و سید حسن صدر و علامه امینی و بزرگانی که آمدن از فتونی تعریف کردند و از این کتابش مخصوصا از این تفسیر، اصلا اگر نمیشه بگیم این مطلب رو نفهمیدن، این اصلا محور نخ تسبیح این تفسیره. یعنی اونها دقیقه در حقیقت آمدن همین رو تفسیر کردن، تشویق کردن و تعریف کردن. همین نکته اصلی و محوری، یکی دو سه تا نکته اصلی داره، حالا باز برسیم عرض خواهم کرد، حاضر و ذهن هستم الان نمیخوام بگم. یکی از نکات محوری و خاص این تفسیر همین است که ایشون میخواد بگه ما در این تفسیر قواعدی از اهل بیت به دست آوردیم که با اون قواعد خودمون میتونیم بعضی آیات رو تعویلش و باطنش رو به دست بیاریم. از این مطلب این کتاب هست. اون بزرگوار هم همین رو تشویق کردن، گفتن مثل این تفسیر نیامده، مثل این کتاب نوشته نشده. بعد ایشون میگه که بله که لم یرد فی آن نص خاص من ایراد بعض المعانی و ذکر بعضی از احتمالات. ما در آیات گاهی احتمالات متعدد بیان میکنیم، میگیم این آیه شاید ولایت، شاید شیعه است، شاید چنین، شاید چنان است، وجوه مختلف بیان میکنیم. میگه اینا به خاطر همون قواعده. از لیس شیئا مما نذکره الا علی وفق فهمنا او فهم اصحابنا من الروایات المطلقه. میگه وقتی ما میایم ذیل آیاتی که روایت ذیلش نداریم، روایت خاص نداریم، میایم احتمالاتی معنا میکنیم، بیان میکنیم، یا وجوهی بیان میکنیم، یا بواطن و تعویلاتش رو بیان میکنیم، این نیستش که ما از خودمون داریم در قرآن حرف میزنیم، تفسیر به رأی داریم میکنیم. نه خیر، یه قواعدی، مطلقاتی، عموماتی، کلیاتی اهل بیت تعلیم دادن، ذیل اونها و کلمات علما رو هم فهمیدیم، بر وفق فهم خودمون از اون روایات یا فهم علما از اون روایات آمدیم این وجوه رو مطرح کردیم، یعنی بر اساس تفسیر اهل بیت تفسیر کردیم. علتی سنذکره که بیان خواهیم کرد در مقدمه سوم و غیرش، یا بر وفق اون چی که حقیقتش از طریق اهل بیت فهمیده شده. و به خاطر همین گاهی اکتفا میکنیم به بیان ظاهر به همراه قیام بعضی از احتمالاتی که در ذهن میاد. میگیم این احتمال هست، همینطوری نمیگیم، طبق اون چی که از مکتب اهل بیت به دست آوردیم این احتمالات به ذهن ما خطور میکنه، میگیم این آیه این احتمالات رو داره. و بالجمله، میگه بالجمله منات و کلامنا علل استعلام من الاثر. این جز جملات کلیدی هست. ایشون میگه منات و کلامنا، اصلا اون منات و ریشه و اصل روش ما استعلام از اثر هست. در همه جا، در همه جا ما دنبال احادیث هستیم در تفسیر قرآن. و الام نصرح بهی فی کل موضعین، اگرچه که ما همه جایی نمیایم میگم آقا حدیثش این هست، حدیثشون هست، حدیثش این هست، حدیث طبق این قاعده، طبق اون قاعده، نه، میگه اینطور همه جا تصریح نمی کنیم. اما این قواعد و کلیاتی، مقدماتی که الان من و شما هم داریم با هم میخونیم عزیزان، منظور ایشون این هست. میگه این مقدمات خوب بخونی بفهمی، چه بسا اون احتمالاتی که به ذهن من فتونی خطور کرد به ذهن تو هم خطور بکنه. میگه لذا همه جا دیگه اعتمادن بر فهم شمایی که صاحب بصیرت هستی، هی نمیگیم اینجا طبق این قاعده، اینجا طبق اون قاعده، اینجا طبق این حدیث اون حدیث. اللهم الا مع الغفله و ضیق البصر. بله ممکنه یک جایی اشتباه کنیم، یک جایی مثلا طبق مطلقات و عمومات نیست، ما اشتباهاً یه چیزی رو فکر کنیم حقه، خطای دیگه. میگه ما از خدا میخوایم که غافل نشیم و انشالله خدا چشم ما رو نبنده. نسأل الله العصمت من، از خدا میخوایم ما رو معصوم بداره که ما خطا نکنیم و از هر خطری، و امید داریم که خدا ما رو هدایت بکنه لما يستفيدوا أهل تلك الدرجة الأولى ببركة التمسك بأهل بيت وبمحض فضل وإحسان وألطافك لا توصاها خدا ما رو كمك بكوني خطا نكونيم إذ وإن لم يكن لنا علم ولا عمل چون ما نه علمي داريم اگرچه ما نه علمي داريم نه عملي ولی دوست می‌داریم که سعی بکنیم در ترویج شأن اولیا و بیان حال اصفیا. این نکته دوم این تفسیر هست که قبلا هم اشاره کردم، بسیار بسیار مهمه که این تفسیر ویژگیش چی هست. یکی از ویژگی‌های این تفسیر این است که بیان روش ایشون به نحوی مقدمات چیده شده، روایات جمع‌آوری شده و تفسیر انجام شده به نحوی که ایشون می‌خواد بیان شأن اولیاء الله، مقامات اهل بیت، فضائل اهل بیت، حالات ائمه رو بیان بکنه. میگه ما اهل علم و عمل نیستیم ولی دوست می‌داریم که سعی بکنیم در ترویج شأن اولیاء خدا و بیان حال اصفیاء خدا. و خداوندم فرموده الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، در این زمینه ما تلاشمون هم خیلی کردیم و می‌کنیم و خداوندم به لطف و کرمش وعده داده که ما رو به راه خودش هدایت بکنه. این از این. اما تفسیر به رأی معناش چیه ان شاءالله برای جلسه آینده ادامه كلام مرحوم فتونی در جلسه آینده خواهد آمد ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.